بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه دو استاد قندرزاده، دوم آبان ماه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یعنی یس و تو وجوب را سوال یس و تو بخور به بوریت
چرا
واجب ثابت
اعلام که
وجوب ثابت چه بسیاری داره چه باز و تحبیه داریم همین بحث داریم از بعدش بحثه. اینکه یسقطو و ظاهرو در واقع اعتراضیست به یسقطو، یعنی در واقع و یظهرو میتونست لاکن بیاد به جای و ظاهر، میتونست بگه لاکن نه ظاهر. اعتراضش به یسقطو، آقا اگه شما میگید یسقطو وجوب به اعلام، این معناش اینه که تقلیه، در حالی که ظاهر ادله اقوازه، ولی من باب حالیه معنا کردم. بعد جوابش همون است که میگیم نه این اشکال، اون اشکال جواب برگشت به همین میکنه، آیا با اعلام وجوب رد ساقط میشه یا نه؟ بعد اگه تقلیه رو کافی دونستیم ساقط میشه، ولی ساقط نمیشه. اعلام چه تأثیری در رد داره؟ مثلا بگم اینجاست، اگر اقباض رو واجب دونستم اعلام باعث سقوط وجوب نمیشه، اما اگر اقباض لازم نداره چون اعلام کافی دیگه، من که اعلام کنم استاد تقلیه هست بهش میگم اینجاست، بیا بعدا همین تقلیه هست دیگه، کافی عمل کردم به واجب، واجب ثابت میشه. شهید ثانی چی؟
شهید
ثانی چی؟ شهید ثانی چی؟ شهید ثانی چی؟ خب از کردیم که چند بار عدلی جواز اصل جایزه،
اگه عدلی
اینه چون در جهن هم عدلی جواز دار اشکال نظر، همین رو توضیح داریم. میگم آقای شهید ثانی، اگر شما یاد امانی میدانید به خاطر عدلی جواز اصل، خب در همه موارد جهل دلیلی و جواز اصل داره، پس همه موارد باید یاد امانی بدانید.
اگه
دلیل خاص تأثیر نه، دلیل خاص مفادش چیه؟ جواز اصل. بیش از این میفهمید؟ بگیم بیشترین دلیل دلاله، خب اون در اونم در اون مسائل دیگر هم دلیل داریم که جواز از اصل. اگه بحث فقط ادله جواز عقد در اینجاست، خب این دلیل مشابهش در اونجا هم چه فرقی میکنه؟ مثال میگم، اگه یک دلیل اومد گفت که اگه کسی دزدید شما نمیدونستید میتونید در دارید در فرض جواب، خب اینم میشه مثلا جواز گفتن، چه فرقی میکنه اینجا چه فرقی میکنه؟ مهم اینه دیگه، دلیل مشترک. پس جناب آقای شهید ثانی، اگر ید امانی رو شما شخصاً مداره، پس دلیل ید امانی بودنش ادله جواز اخذه، اشکال نقض شیخ هم وارده چون در سایر موارد جهل هم دلیل و جواز اخذ دار. شما
نداره که
بعد اساس اساسی با سبک کتاب مکاسب اول میشه. شما میخواد بگید وقتی حرف آخر شفیه چیزه، چرا از اول یه چیز دیگه میگه؟ این سرداستر مکاسب همینه، چون احتمال رو میگه بعد برسیش میکنه رد میکنه، احتمال بعدی میگه دوباره باز با لاکن ننصاب یه حرف سومی میزنه. روش مکاسب اینه شما انتظار داشته باشید که از ابتدا اون چی که آخر میخواد بگه، این هیچ وقت مکاسبی مراد نمیشه. روش روششون همینه، اصلا این که قصد کتاب علمی هم تو کتاب فتوایی، الان کتاب اورور رو نگاه کنید، ایشون میگه که مثلا یه فتوا میده الان فکر میکنه فتوا، بعد میگه لاکن نحو ضعیف اون ولعقا فلان سبت اینجوریه. مثلا این تعبیرها هست تو ادبیات فقهی، عجیبی نیست، موارد کتاب فقهی اصلا کتاب یعنی احکام استدلالی هم نیست. چرا مثلا اینجوری میکنه؟ نکته‌ای داره. بس فرض کن یک فقیه بزرگی این تعبیر رو گفته، مثلا شهرت پشتش بوده، میارن ولی بعد نظر خودش چیز دیگه. این هم سر مثلا تو مسئله قبل اینجور بود، به ذهن ممکنه برسه مسئله مثل اونه، ولی بعد میگه نه احوا اینه که مثلا اونه. این سبک این شکلی بحث کردن یعنی بار اول و آخر نیست، شما خیلی جا مشابهش رو میبینید که این نحوه یه سخن گفتن آقایون هست. خب پس رسیدیم به این که آیا من میتونم تصرف کنم در مرحله ادا یا نه؟ ایشون میفرمان جایزیست، مگر اینکه با یک شرط جایز، البته که در این حمل و نقل مکانهایی که این شیء یا این مال داره منتقل میشه احفظه از مکان قبلی و دست کم مساوی باشه. اما اگر اینجا احفظه من بخوام جابجا کنم در معرض خطر بیشتری قرار میگیره، نه دلیلی بر جوازش نیست. حالا همین مقدارش چرا جایزه؟ چون ما از ادله امانت شرعی استفاده کردیم که چیزی که امانت شرعی باشه اختیارش دست این آقای امینه که کجا بذاره، از جهت امنیت حفظ احفظ بودنش مثلا ما میشه. اما در مورد امانت شخصی ممکنه اینه نگیم، بدونید در امانت مالکی، امانت مالکی بسته به میزان اذن مالکه. وقتی من اینو به شما امانت میدم میگم اینو با من حفظ کن، این که شما چه جور تصرف و کجاها میتونی این کالا رو نگه داریم بستگی دارد به این که متعارف از اذن من چیه. مثلا وقتی به شما میدم حفظش کنی، یعنی متعارف اینه که تو خونه نگه داره، حالا تو کدوم اتاقش مهم نیست، مثلا در این حد به اندازه متعارف، اما از این خونه برداری به یه شهر دیگه، این خارج از اذن منه، جایز نیست. در چه مسئله؟ در امانت مالکی. پس امانت مالکی محدود اذن رو عرف تعیین میکنه، یعنی اذنی که او به من داده میبینیم عرفاً ظاهره در چه مقداره، به همون اندازه اجازه تصرف دارم، بیشتر از اون اجازه تصرف ندارم. اما در مورد امانت مالکی گفته شده اینجوری نیست، چون امانت مالکی مثلا از این قبیله، مثلا مال وارده داشتم 20 سوخته من باید باش حفظ کنم، حالا که حفظ کنم کجا بذارم؟ هر جایی که خودت میدونی، فقط جایی باید باشد که از جهت در معرض خطر نباشه، یا احفظ از این مکان باشه، یا دست کم مساوی باشه دیگه، جایی بدتر نبری، مثلا اینجا در معرض دزده من میبرم میذارم مثلا جلو خونه دزده، خب این که بدتر شد که مثلا شاید میدوزید اونجا، حتما میدوزید اینجور جاها نه. این از ادله مثلا امانت شرعی این مقدارش رو فهمیدیم که اختیارش در دست امین
در مالکی
جواز انتقال و احفظ نداره؟ نه، اون نمیگیم نداره، میگیم به محدوده اذن مالک برمیگرده. اون وقتی که به من امانت میداد چه مقدار به من اذن داد در همون محدوده.
عرفا مثلا میگه تو خونه، یا مثلا
هر چیزی که عرف، هر چیزی که اذن برده از اذن اون نمیتونم
بگم.
مثلا اگه احوه یه شهر دیگه داره تو گاوصندوق داره، نه اجازه نداره امانت مردم اونجا بره، اینجا به من امانت داده، چه مجوزی من اینجا بجا کنم؟
این چه
مگر اینکه اینجا ها اینا میشه امانت شرعی باز میشه، مثلا اینجا خونم داره میسوزه یا در معرض دزدی، از اینجا ببرم اون از ببرش دیگه میشه امانت شرعی، یعنی از تخلف از اذن ما هست. اما و علاوه بر فایش که هم حاله لمن هم تصرف لم یوزن فی الا اذا کان الحمل مساوی لمکانه الموجود فی او احفظ، مساوی یعنی مساوی فی الحفظ، در محفوظ ماندن یا باید مساوی باشه یا احفظ، در این صورت اشکالی نداره. چرا؟ فعند از ظاهره جواز و نقل الامانت شرعیه من مکان الى مالایکون و ادون من الابل فتر، مالایکون و ادون یعنی یا مساوی باشه یا احفظ، ادون در حفظ نباید باشه. این در داستان امانت شرعی. اما در داستان امانت مالکی قانون چیز دیگری است، اون به محدوده اطلاق اذن مالک برمیگرده، یعنی حتی اگر اطلاق اذن مالک شامل یک جایی که ادون در حفظ هم شده اشکالی نداره، خودش گفته دیگه، آقا اینو بگی تو مغازه بذار هر جا گذاشتی، بهش میگه آقا اینجا ممکنه گسته بره، میگه برام مهم نیست، اشکالی نداره، وقتی خودش داره اذن میده دیگه بسته به محدوده اذن که آقای مالکه در امانت مالکی. اما در امانت شرعی این شرط افراد و تفرید نباید بکنه،
نه معتمنه
خودش اجازه بده دیگه، افراد و تفرید نیست که از اذن رو تصرف نکره، تخلف نکره. در مثال از افراد و تفرید مثل این که گوشه لبه نیست که بیفته بشه، این میشه افراد و تفرید.
چیه؟
چیه؟
ظاهر چیه؟
ظاهر ادله امانت شرعی ابلاغ، ظاهر استثناء. ظاهر این استثناء که الا اذا ظاهر این مفادش میگم مگه دلیل مفاد این استثناء اینه چون ظاهر ادله امانت شرعی اطلاق داده
چون هم منظور که
مجازه
که
مکان
رو هم
میگیم خود هم چون مکان هم که میگیم خود هم شاملش فرق نمی کنه حمل آنن فعانن دیگه در هر لحظه با دفعیت باشه مثلا من میخوام این از این شهر ببرم به اون شهر ممکنه در یک بخشی از مسیر احفظ نباشه هم نظر بزن یه جایی در مرز خطر کل مسیر هم نظر بزن
خود اون حمله مضاوی مکان چیز
باشه میخوام بگم حمل خودش لحظه به لحظه است یعنی هر لحظه باید مکان این کالا از بند در حفظ نباشه این نکته باید دقت داشته باشیم یه وقت میدیم مقصد احفظه اما مسیر ادوان در حفظ باز جایی ولو جهل صاحبه حالا اگر صاحبه نمیشناسه که اصلا بخواد بهش زنگ بزنه خبر بده پیامک بده روح چیز پیام رسان سروش اصلا یه حرفان نمیشناسه طرف وجب الفحصو مع الامکان در اینجا واجبه بگرده دنبالش خب یک کنیزی به دست من رسیده اخیراً جنگی نبوده که این سلطان کنیز را جنگ پس معلوم میشه مال مسلمان بود بعد هم اینا که در به این سلطان نیست اگر کنیزی از کسی که پول بده مثلا بخره به زور میگیره خوشش میاد میگیره پس من یقین میکنم که این کنیز مال مردم بس علم تفصیلی بود دیگه اما از کی چه میدونم بعد بیان جار بزنم دیدید بعضی از اینا گم میشن عکسشون میزنن به اینجا گم شده اگر کسی پیدا کرد به این شماره تماس بگیر این باید آره مثل لغت رو باید مثلا عکس اینجا چاپ کنم تو یه مقدار شطرنجی که چون بعدا با نشونه باید بذار هر کسی میگه من مالکم یه جوری که آقا مثلا یه همچین چیزی کسی اگر ازش قصد شده بیاد نشونه بده بگیره حالا اینو برای نزاهش گفتم ولی باید اعلام کنه دیگه بگردیم و بعد هم به دهن مساجد مختلف آقا کسی از شما مثلا کنیز گزیدن مثلا از اون محل این محل تا گم شده یعنی من نایدم تا الان تهران اینجا تهران بله ولو جهل صاحبه وجب الفحص مع الامکان خب با در فرض امکان باید فحص کنه چرا لتوقف الاداء الواجب علی الفحص از باب مقدمه واجب چون واجب ما که ادا باشه حالا ادا به هر معنایی که گرفتیم یه به معنای اقباض میگیرن ما ادا به معنای اقباض نمیگیریم ما ادا به معنای تخلیه میگیریم همون تخلیه شم بالاخره باید بهش خبر بدم بیاد دیگه ولی از واجب تعنیم اداء واجب چیه؟ به معنی تمکین و عدم الحبس چون ما نظریمون اینه که اداء واجب همون تمکین و عدم الحبسه اگر کسی دیگر این واجب رو اقباض میدونه خب اون میگه اقباض فرقی فعلا نمی کنه چه اینو بگیم چه اونو بگیم به هر حال اداء واجب که ازم به خدمت شما که به معنی تمکین و عدم الحبس این متوقفه بر فحصه من تو فحص نکنم مثلا حبس دیگه طرف که نمیدونه دسترسی به مالش نداره تا مطلع بشه باید بهش خبر بدن تو بیاد برداره این مدت متوقفه برای حبس از با فحص از با مقدمه باشه
نمیگه فرق نمیکنه
انتخاب کردیم دیگه میخوام بگم یعنی این نظر ماست اونای دیگه که اقباض رو لازم میدونن چی خب اونا هم باز مقدمه است اونا هم واجب
مرداش
بحث کردیم مقدمه و اونا بیشتره که من فقط میخوام خبر بدم اون که بخواد دوباره بده بهش الا ایه حال چه اینو گفتیم که نظر ما تو اون نظر دیگه به حال هر دو گروه میگن فحص باید بکنیم این یکیش پس دلیل اول ما این که مقدمه واجب است دلیل دوم مضافن الامر بهی فدین المسئول المالک اگر بنده بدهکارم یادم نمیاد از کی پول گرفته هر چی فکر میکنم این مالک یا دینم همشه قرض نیست آخه مالکتی طلب کردم بدهکار شدم دیگه یعنی ضامنم قیمتش نمیدونه مالکی بوده دین هر دینی که مسئول مالک در مورد دین مسئول مالک روایت داریم که باید بگردم دنبال صاحبش خب ما نحن فی البته دین نیست عینه کنیز دین که نیست یه وقت من بدهکارم تو ذمه است موردون روایت ذمه بود ولی بگیم فرق نمی کنه دیگه حالا من مهم اینه که مال مردم حالا تو ذمه من یا عینش دست من اون میگه بنده وظیفه ادا دارم و باید وقتی در دین باید فحص کنم، خب در اینم باید فحص کنم دیگه، بگیم فرقی نیست از القا خصوصیت کنیم از مورد دین. مضافاً الی الامر بالفحص به دین مسئول المالک، در مورد دین مسئول المالک امر داریم، از اونجا تعدیم میکنیم به عین مسئول المالک، چون ظاهرا خصوصیتی نداره دین بودن، مهم اینه که مال معلوم باید بهش پس داده بشه دیگه. ثم لو دعاهم و دین، حالا ما فحص کردیم و اطلاعی زدیم اینجا و دیدیم که آره یه آقای اومد، یه وقت چند نفر میاد یا یه نفر میاد، یه آقای اومد که بله در تاریخ مورد نظر کنیزی از من دزدیده شده یا سلطان به زور گرفت. در اینجا سه احتمال داره، یکی این که به محض این که گفت بهش بدیم بفهم این کنیز مال شما، بوده شهرش هم بوده خودت، ما میخواستیم خلاص شیم شدیم، بقیش خود میدونیم دروغ گفتی که گناهش کردن خود. یه احتمالی هست که نه نشونه باید بده، همینطوری بهش نمیدیم که، نشونه بگو، قدش چنده، وزنش چنده، سنش چنده، رنگش چجوری، نشونه میده تحویل میده. یکی هم که نه حتی نشونم بده باید بیانه بیار، دو تا شاهد عادل بیار که شهادت بدن این کنیز کنیز شماست، من باید میدم آقا من نشونی میدم، نشونی فایده نداره، شهر حجیت شهری نداره، بیانه. سه وجه هست، خب آقای شیخ کدوم رو قبول دارید؟ من شما باشی میگی آقا مسئله مطرح کردی نظر بده دیگه، نظر نمیده، میگی سه وجه هست. حالا شما ناراحتی آقا چرا مسئله مطرح میکنی جواب نمیده، خب اینجوری هم نگاره میگن سه بچه هست، شما نمیشه به سبک کارشون. ثم لو دعاهم و مدعی، اگر این مدعی اومد ادعا کرد، ففی سماع قول من یدعیه مطلقا، بچه اول بگیم مطلقا قول مدعی رو قبول میکنیم، اولی نفع گمان میدیم بهش، لانه لا معارض له، چون اگه وقت با هم دو نفر میان خب به کدوم بدیم ترجیح بلا مرجعه، یه نفر که هست معارض، یه مدعی، من که مدعی نیستم، من که زلیدم چون میدونم مال من نیست، یه مدعی دارد و منکری هم در مقابلش نیست، مدعی بلا معارض داستانه، مثلا یه خودکار اینجاست هیچ کی نمیگه مال من، یه نفر میگه مال من، خب برمیداره میره دیگه، وقتی منکری وجود نداره مدعی که نیاز به دادگاه نداره بیانه نمیخواد، که مثلا کار به دادگاه و بیانه نا کشیده میشه، وقتی این آقا مدعی چیزیست که دیگری معارضشه میگه نه مال منه، اون وقت کار به دادگاه کشیده میشه. حالا فعلا که معارضه نداره دیگه، مدعی بلا معارضه دیگه میدون بهش، یک وقتی حالا شما بحث انتقال به تفصیل بشه، بگیم مثلا در یک برهه زمانی اگر مدعی دیگری نبود بهش میدیم، پس بیانه نمیخوایم ازش بازن، یک اما معل وصف نه، باید توصیف کنه اون کالا رو، باید توصیف کنه، تنزیلا لهو منزلت اللغت، در لغت دلیل این که باید توصیف کنه، وقتی تعریف میکنیم تعریف سنه داره دیگه، لغت باید یک سال تعریف بشه، بعد یه نفر میاد مدعی میشه ازش چیز میمونه مشخصات میخواه، میگه آقا اینجا مقداری طلا پیدا شده بیاد بگی، در میگه آقا طلا چی بود، مشخصات میده، میگه مثلا سه تا علنگو بود با این خصوصیات، درسته بهش میدیم، نیست میگه آقا انشالله کسی دیگه پیدا میکنه بهتون میده، این نیست، یه چیز دیگه. سومی هم این که نه، حتی با وصف هم، وصف ممکنه چه میدونم شاید موقعی که به من هدیه میدادن این دیده الکی رو، وصف صرف این که یک کسی توصیف میکنه یا خبر داره مالکیه الکی میشناخته از قبل داره، ما که یقین نمی کنیم که اون که وصف ما میگه حتما مالک باشه، باید دلیل شرعی داشته باشیم، اینم به درد نمیخوره. او یعتبر و ثبوت و شرعن، وصف سبون اینه که وصف هم کافی نیست، بلکه باید شرعن ثابت بشود ملکیه، ثبوت شرعی به چیه؟ به بیانه، یعنی دو تا شاهد عادل در امور مالی، میدونید که دو تا مرد یا یک مرد و دو زن باید شهادت بدن بیانه، یقین حاصل نمیشه، میگم شاید موقعی که میدوزیدن از اون طرف اینا دیدن ادعی، بعد میان میگن کنیز مال ماست، مشخصات درست میدن، من چه میدونم این مالک یا یک کسی از ماجرا خبر داره،
خود کنیزه داره،
حرف کنیز که حجت نیست،
بشه
پودر خب این چرا؟ چون اصل اینه، از عدم مالکیته، هر کسی که داره ادعای مالکیت میکنه قولش خلاف اصله، اصل عدم مالکیت المدعی است، استصحاب، میگه لحظه که به دنیا اومد که مالک نبود، بعد مالکیت یعنی بعدا مالک شده، استثاب عدم مالکیتشه، چون خلاف اصله باید بیانست، یعنی شرعن داد ثابت بشه ولی استثاب میگیره و مالک نیست. سه وجه هست، وجوهان، اول، دوم، سوم، هر کدوم دوست داشته انتخاب کنید. به نظر میرسه ترجیح با قول وسط باشه، الهاقن لهو به عدله لغته، که در روایات بعد خواهیم کن که بعضی از احکامش نگاه با لغته شبیهه و روایات ازش برمیاد که این مثلا احکام لغته رو داره، مثلا بشه وسط دوم رو به این دو خاطر روایت ترجیح بده. چی؟
تنزیل
اینو باید دستگی به روایات ببینید، اگر اون روایات بتونین اینو الغا خصوصیت کنید، بگم اون روایاتی که در باب لغت وارد شده چه فرقی داره؟ اونی که مال مردم هم مال شما نیست دیگه، مال مردم در شما قرار گرفت، حالا از اون زمین پیدا کنی یا حاکم چه مثلا الغا خصوصیت کنی، تعدی از عدد لغت هست دیگه، بوده دلیل نفی نداریم، که اگه دلیل نفی داشتیم که در ساکی اینجا دلیل نداریم، اونجا دلیل داریم، خود در مشابهش دلیل هست، مثل همه مواردی که الغا خصوصیت میکنیم دیگه، به الغا خصوصیت باید اطمینان داشته باشید، اگه احتمال فرق دادید خب تردید نمی کنید، طبیعیه دیگه، کسی الغا خصوصیت میکنه که احتمال خصوصیت نه.
چه باید دوستاش بشیم؟ مثلا تفکیه اینطوریم، اگه بود اگه دوم راهکار دوم بره، اگه خلافش ثابت بشه زامنه،
هر سراح اگر خلافش ثابت بشه زامنه، بیانه هم بیاد من زامنه، فرق نمیشه، شعاره هم اجازه بده من زامنه، فرق نمیشه، زمان مالی یاده نمیشه، من معلوم میشه بیانه دروغ گفت دیگه، با خطا کرده من زامنه، چون ید داشتم دیگه زامنه نباید میداد، خطا که اینو طریقیت دیگه، الان ایه حال بنده زامنه و یهتم الغیره بعد. بعدم تازه بحث زمان الان نداریم، بحثی که جایزه بدم یا نه، حالا اینکه زامن هستم اینا خوش مسئلتون شرعیه که متفرقه. و یهتم الغیره بعیدن عدم وجوب الحصر، یه احتمال هم هست که اصلا فرض لازم نیست، این کنیز اینجا میمونه اینقدر تا موهاش مثل دندوناش سفید بشه، اگه اتفاقا طرف آمدش میدم نیومدم که اینجا هست غذاشو میدم و قضا شمیدون لإطلاق غیر واحد من الاخبار، بخاطر اطلاق اخبار، اخباری که گفته فرض کنید که ارزم به خدمت شما
شیخ هم آید
نیست، آره باید اگر فهمیدی روایاتی داری در جواز سلطان که میگه اگه میدونیم مال مردم حق تصرف نداری و الا باید مثلا اشکالی نداره، خب ادله‌ای که میگه حق تصرف نداری یا ادله‌ای میگه اگه فهمیدی مانو برام بده، هیچ کدوم نگو فحص کن، هیچ کدوم، تمام اینا خالی از وجوب فحصه، حالا فحص واجب بود امام میگه اگر معلوم فهمیدی مانو معلومه برو فحص کن، چرا امام سکوت میکنه؟ در نتیجه ما میگیم فحص لازم نیست. اخبار اونجایی که در مورد جواهر سلطان گفته، اگر تفصیل داده گفته اگر میدانی ملک مردمه
صدقه،
آره مثلا صدقه، مثلا هر تصرف نداری و باید صدقه بدی، اگر نمیدونیم مثلا حلال مثلا دوباره اینه دیگه تفصیل داده و اسمی از وجوب تصرف نداره، چیز وجوب فرض نداره، گفته مثلا صدقه بدی، اگر نمیشه اگر میدونی مال مردمه حق مصرف نداره باید صدقه بدی، نه چی؟ وجوب رد امانت، وجوب رد امانت،
این که رد امانت بین است که ایومت
امانت داریم مگر عدل رد امانت ما داره اشاره به رد امانت مالکی باشه، اختصاص به امانت مالکی داشته باشه، آره امانت شرعی رو در مورد شماره یک پذیرفتی من باشه تفصیل دادیم دیگه، مثلا یک فرضش امانت شرعیش رو پذیرفت،
نگهداشتن تصرف حساب نمیشه؟
بله
نگهداشتن
تسلط هست اما تصرف نیست، چون تسلط بر مال غیر هم البته ممنوعه، کمان که تصرف در مال غیر هم، آره یعنی اگر ما گفتیم که این اینو منشخ یه جای بحث کرده که صرف نگه داشتن این اصلا دلیل وجوب فوری بودنش همینه. اینجا که گفت وجوب فوریه میگم اینه، چون یک لحظه هم نگه داشته باشی خود وقتی اینو بحث میکنن که آیا صرف نگه داشتن صرف تصرف میکنه یا نه، بعضی میگن بعد این تازه تصرف، شیخ میگه نه چی تصرف، اما تسلطون آیا دلیلی داریم که به اطلاقی بگوید تسلط بر مال مردم حرام است؟ آره این میگم مثلا اگه اطلاقی داشته باشه شاملش میشه. نه تسلط پس نیست حبسه، تسلط میتونه حبس هم نباشه، هر وقت بیاد دوش میدم تخلیه هست، ولی برای من مسلط یعنی قابل جمعه. اگر اینم بپذیریم بله اونم میشه خودش دلیلی بر مال حنفی. پس اطلاق روایات ارزم به خدمت شما جواز سلطان که گفت اگر میدانی که این حرام است باید صدقه بدی و نگفته باید فحش کنی، این نشان دهنده اینه که فحش لازم نیست. خب در داستان لغت هم بعد از اینکه من فحش کردم آخرش چند تا کار میتونم انجام بدم؟ سه تا کار. یکی اینکه صدقه بدم از طرف مالک، یکی اینکه بردارم برای خودم، یکی اینکه همچنان حفظ کنم برای مالک، نه قصد تملک کنم نه صدقه بدم، حفظ کنم. اونجا هم میتونستم صدقه بدم آخرش در باب لغته، اما با این حال فحص لازم داشت، یک سال باید تعریف میشه. در مانندوفی هم روایت میگه صدقه بده آخرش، اگه میدونی که حرامه صدقه بده از طرف مالکش، اما اسم از فحص نبرده، پس از اصلاح روایات استفاده کنیم. ثم ان المناط صدق و اشتغال رجل بالفحص. حالا در اونجایی که فحص کنی فحص لازم دونستیم، مناط فحص چیه؟ مثلا تمام اشتغالاتش رو تعطیل کنه، از کله سحر که نماز صبح خونده مثلا بره تا بعد عشا دنبال این آدم باشه، یا نه عرفاً بگن این دنبالش میگرده، یه اطلاعیه زده در جراید تشریف الانتشار مثلا آگهی زده، بعد چون بعد از مساجدی که اعتماد میداده آدم گماشته، همین کافیه دیگه. میگن عرفاً فحصش ثم من المناط صدق اشتغال رجل بالفحص نظیر و ما ذکرو فی تعریف اللدن. لغتا همینه، میگن عرفی اینجوریست که تمام زندگیش تعطیل کنه به دنبال این کار، عرفاً بگن این دنبالش گشته وظیفش انجام. ولی بهتاج الفحص و الابدل مالن، اگر فحص نیاز به بدل مال داشته باشه، بدل مال مثل چی؟ مثل همه آگهی بخواد چاپ کنه، الان مثلا 20,000 تومان پول ازش میخوان، حتی کاغذ هم بخواد بچسبونه 10 تا کاغذ هم بچاپ کنه مثلا 10 تا نشانه 2,000 تومان هزینه باید بکنه. یا حالا قدیما که این چیزا نبود، که اجرت دلال صائن علی، یه کسی باید باشه که اینجا داد بزنه. آره بالاخره هر کسی نه صداش مناسب این کار هست نه روشو داره، اصلا و آدم هایی هستن جار میزنن میگن آهای مردم خلق الله آگاه باشید که کنیزی پیدا شده بیاد نشانه بزنید، ولی یک کسی باید پول بدیم مفتی که این کار نمی کنه. به هر حال فضل ظاهر عدم وجوبه هی علال آخیز، بله دیگه باید اینو بزن مالو بپردازن، هم باب از باب مقدم واجب دیگه، وقتی فحص از باب مقدم واجب شد هزینه های فحص هم از باب مقدم گردنش خواهد. نه ببخش دیگه عدم وجوبه علال آخر من یه تملو دوبومو گفتم ظاهر دیگه اینه که واجب نیست، بل یتولاه الحاکم ولایتن ان صاحبه، چون این هزینه در حقیقت هزینه کردن برای مالک، چرا من انجام بدم؟ مالک باید انجام بده. خب مالک نیست، میگه مالک نیست ولیش هست، مثل اینکه مثلا بچه گم شده میخوام پدرش پیدا کنیم، خب من چرا باید هزینه این جار زننده بدم؟ خود بچه باید بده، میگه اون بچه که نمیتونه بده ولیش، هر وقت باباش من باباش میگه اینجوریه دیگه، از ولیه اون آقا می، پس این هزینه هزینه بوده مالکه، به من چه ربطی داره که من انجام میدم، ولی پولشو دیگه بوده خودشه، از کی میگیرم؟ از ولیش، یعنی اگه مالک پیدا شد از خودش، اگه نشد از حاکم. حالا من مطالعه میکردم این فکر کردم که این حاکم غیر از اون سلطانه، چون ما حاکم یعنی حاکمیست که شرعی امام و نمایندگان او فقها ها ولی اتولاه الحاکم ولایت هم از صاحب بوده میگیرد اون مال رو، بدل مال رو، یتولاه اون بدل مال یه حجرت. بله و یخرج من العین اجرت الدلال ثم یتصدق بالباقی. خب اگر مالک پیدا نشد چیکار میکنیم؟ حاکم متولی کار دیگه، حاکم میگه که خب چقدر هزینه پیدا شدنش بود، چه جا زدیم اینا، میگیم $100,000. خب این کالا رو بفروشیم پولش صدقه بدیم، میفروشن $200,000، میگه اول $100,000 خسارت بیت المال من بدین، بیت المال هزینه کردیم برای این 100 تومنش، برمیداره مابقی رو چیکار میکنه؟ مابقی رو صدقه میده. منطقش همون منطقی است که عرض کردم، چون این هزینه هزینه های مالکه، یعنی در واقع مالک باید انجام بده، اگرم حاکم انجام میداد چون حاکم ولی او بود از این باب داشت انجام میداد، پس حاکم هم اگر پیدا شد که پس خودش میگیره این هزینه رو، اگر نشد وقتی خواستن صدقه بدن هزینهاشو کسر میکنه، مابقی رو صدقه میده. الا میده صاحب، اگه صاحبش پیدا شد، اگه صاحب پیدا شد که خب دو برابر قیمت کالا ازش میگیریم به خاطر دردسری که بر ما درست کرد و بر حکومت، اگر پیدا نشد همون مقدار از چیز کم میکنیم و حجت دلال از این کم میکنیم، مابقی رو صدقه میده. اگر چیز داشته باشه، یعنی عملش به مقداری باشه که عمل محترمی است، مگه مثلا تاکسی سوارشه ولی اونم باز همه هزینه ها میشه،
نه داشتن وقت میذاره از کار میزنن دردش میزنن میگیره
بلکه اون کار باید این کار باشه که ارزش مالی داشته، صرف رفتن اینجا اونجا که ارزش مالی نداره فی نفسه، مگر اینکه شما مثلا هزینه نقل و انتقال داده باشی، بله اونا هزینه هست دیگه.
و یحتمل وجوبه علیه،
احتمال داد بگیم نه بزن مال و خودش واجبه اون منطقه اول که هستیم، چرا لطبق قفل واجبه علیه، چون اینم مقدمه واجبه دیگه، فرض واجب شد بخاطر این مقدمه واجب بود، بزن مال هم واجب میشه بخاطر این مقدمه واجبه، ممکن است اینم بگیم که بگیم مثلا هزینه بوده خودشه، تا حالا که میگفتیم فرض ظاهر این مبتنی به این بود که هزینه به عهده مالک و سلطان به عنوان ولی او میومد میداد و بعد از مالک یا از این عین میگیره، شما داره میگیم نه چرا تو بید مالک داره، این وظیفه شرعی شما حق برادر دینیته، باید انجام بده جیب خوده، این حقوق مسلمان هاست، اصلا فردا پس فردا کنید شما رو میدازن اون آقا میاد تحقیق میکنه، اون فضاه فتواست، این ظهور نیست، فضاهر میخواد بگه این قول نزد من ترجیح داره، فتواست کرده به فضاه، یه احتمال هم احتمال خلاف میشه. پس مسئله دو بچی شد، و ذکر جماعتون فی لغته، جماعتی در لغته اینجوری گفتن ان اجرت از تعریف علال واجه، چون مشابه داستان دعوا تو لغت هم هست دیگه، لغت هم این همه دعوا اونجا هم جاره، در اونجا گفتن اجرت تعریف بر واجده، یعنی این کلام جماعت معید این احتمال وجوبه علیه میشه، لکن هو کیان تذکره انه ان قصد الحفظ دائما یرجع امره الالحاکم لیبذل اجرته من بیت المال او یستغرز علال مالک او یبیع وحده ان رآه اصلا و استوجه ذلک جامع المقاصد. علامه هلی در تذکره گفته، چون گفتیم در لغت سه تا کار میتونه بکنه، یکی اینکه قصد تملک بر خودش داشته باشه، اگر این اجرت باز جیب بده، نمیشه که شما طلا رو مثل مالک بشی بعد پولش هم تازه بیت المال بپردازه، که مالک شده خود به عهده خود. یه وقت هست که نه، میخوای اون گزینه دو رو، گزینه شما دو رو انتخاب میکنی، شما رو دو این هستش که حفظ میکنم بر مالک، صدقه هم نمیدم اینو بر مالک، میخوام نگه دارم اصلا. اگر انتخابی شد چون منفعتی به شما نمیرسه، چیز گیرت نمیاد، این که بگیم هزینه از جیب شما باشه و اینا، در سرش که کشیدی هزینه هم بخواه بپردازه، انصاف نیست. علامه در تذکر اینجور گفته، گفته در این فرض ارزم به خدمت شما که هزینه ها رو یکی از این سه گزینه رو انتخاب کنه، یکی اینکه به حاکم بگه آقای حاکم این کار برای من هزینه داره شما بپرداز، مگه ولی مالک شما نیستی، مگه ادعا نمی‌کنی ولی امر مسلمین، بپرداز پولشو بپرداز، یا اینکه یستغرض علی مالک، از کسی قرض بگیره یا خودش خرج کنه به عنوان قرض بر مالک، یعنی چی؟ میگه من اینو میگم که ذمه مالک به من مشغول میشه، به این میاد که بعد پیدا شده ان شاء الله بهش میگم من مثلا این همه پول هزینه کردم به عنوانی که دارم به شما قرض میدم، قرض بر مالک نه قرض از مالک، هزینه هاشو به عنوان قرض بر مالک حساب کنه، انگار که داره به مالک قرض میده و عجیب مالک خرج میکنه. فایدهش چیه در این صورت؟ فایدهش این که وقتی پیدا شد میتونه ازش مطالبه کنه. یا اینکه نه، مثلا این طلاها یه تیکشو بفروشه اونو خرج بقیه کنه. یکی از این ستاره رو علامه در تذکره گفته جامع مقاصد هم توجه استوجه، یعنی گفته حاضر وجیه ما این قصد در حفظ دائمان، اگر قصد حفظ دائمی داشته باشه این کرایه چیه؟ این اگر قصد تملک داره نباید جیب بده، اما اگر قصد حفظ داشته باشه این ستاره یا جا امرهو الالحاکم یا یرجع میدونی میکنی یرجع امرهو الالحاکم، ارجاع میدن امر خودشو به حاکم تا لیم زول عوضت رو من بیت المال. این راه شماره یک. راه شماره دو یستغرض علال مالک، یعنی برگردن مالک استغراض میکنه از جیب خودش یا از کسی پول میگیره به گردن مالک اصلا به خدمت شما میگذاره، یا اینکه بعضی از این کالا رو میفروشه و صرف مثلا نگه داشتن بقیهش و تعریفش میکنه. این دعواه و اصله، این امدعاه و اصله شرط آخریست، به شرطی که این بیع را اصله ببینه، به این معنا که اگر من یه تیکر بفروشم بقیه رو حفظ کنم بهتر اینکه همه بمونن و هیچ وقت دست مالک نرسه. وسته و جهزالک جامع مقاصد، جامع مقاصد هم این اختیار رو به این آقای مالک بدیم در بحث داستان لغته مثلا وجی شمرده و گفته حرف خوبیست. میبینید که در داستان لغته بعضی ها گفتن به عهده واجده، علامه و جامع مقاصد هم در یکی از خروجش گفتن از بیت المال و فلان، در یک فرض دیگر باز قبول کردن که به عهده واجده. زالک یعنی این کلام تذکره رو
بچه.
آره دیگه زالکش اینه
خب آخه
تأخیر دیگه، ظاهر عبارت اینه که این کلام مقبول از تذکره رو
مالکش
خودش بشه، مالکش این تعریف نمیکنه که بخواد،
نه
هزینه تعریف بوده کیه،
نه اگه خواست مالکش بشه
یک سال که تعریف بوده کنه شرط بشه بعد از یک سال مخیره بینه ستاره تعریف که نمیتونه بدون تعریف مالک بشه که این هزینه، یعنی میخواد بگه اگه مثلا بعضی سال قصد تملیک داره هزینه دیگه نمیتونه از مالک قصد یستغفر از علی المالک دیگه معنا داره که قصد نه کاری نداریم، قصدش از که شما بعد از تمام سال سه گزینه دارید، قصد اولید هرچی هم باشه بالاخره در پایان سال سه تا از اول که حق ندارید مال دفن دارید. هزینه های تعریف یک ساله، اونم هزینه های حفظه ولی اونم هم حالا فعلا بحث اجرت تعریف بود، هزینه های حفظش هم مشابه همه.
چونیه قصد
حفظ دائمه،
یعنی
بعد خودش بعد یه حفظ دائمی دیگه، یعنی گزینه حفظ برای مالک رو مخاطب شد. اگر قصد تملک داشته باشه نه،
یه دائمه
هم
در مقامله
اینه
که شما در زمان تعریف تا خواهی کسیش بکنید،
اونو
نه
میگه،
اون
که
بعد از
یک سال بخواهی بکنید. حفظ دائمی اصطلاح استعباب لغته در مقابل تملک و تسلط.
یعنی که